بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 91، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولیاء خدا در حیات بشر یکی از مهمترین عوامل امتحان الهی هستن. منتها ما یه نکته ای رو که باید بهش توجه کنیم، مراتب و انواع این امتحانات برای انواع گروه های مردم. اگر کسی بگه خدایا من تو را بندگی می کنم، تو را می پرستم، اوامر تو را اجرا می کنم، خداوند متعال یک مرتبه از او امتحان می گیره که اگر من رو می پرستی به این ولی من سجده کن، که حالا اون صورت ظاهری سجده معنایی است که برای امتحان ابلیس و فرشتگان رخ داد. ابلیس مردود شد، فرشتگان مقبول، ولی به ما می فرماید تواضع کنید به ولی خدا، ایمان بیاورید به او، او را به عنوان فرمانده خود بپذیرید. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه آن پیامبر اطاعت بشود. حالا یا تو مرحله ایمان آوردن متوقف می شدن، یا ایمان می آوردن اما تو مرحله اطاعت کردن متوقف می شدن. اینجاست که میگیم اولیاء خدا مایه امتحان ابناء بشر هستند. این دو امتحان، امتحان نسبتاً آسانی است، البته نسبتاً نسبت به امتحان هایی که در مراحل جلوتر گرفته میشه. اولیاء خدا مایه امتحانن، درست مایه آرامش هم هستن، ولی وسیله امتحان خدا. یه وقت هست که ایمان به غیب آدم میاره، غیب الغیوب مطلق یعنی پروردگار عالم رو بهش معتقد میشه. بعد خداوند متعال میفرماید به غیب نبی من هم باید ایمان بیاری، همونطور که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و پیامبرش. یعنی اون یا ایها الذین آمنوا یه مرحله ایمان آوردید، اون یه مرحله، حالا مرحله دوم از شما می‌خوام ایمان بیارید. یا در جای دیگری می‌فرماید ایمان بیارید به نوری که با پیامبر است، و در روایت گفته می‌شود که این نور علی ابن ابی طالب علیه السلام است. یه وقت ما میخوایم ایمان داشته باشیم به غیب، امتحان میشیم با ایمان به غیب پیامبر، با ایمان به غیب امیرالمؤمنین، با ایمان به باطن اولیاء خدا. یه وقت میگیم خدایا ما تو رو اطاعت میکنیم اوامرت رو، میفرماید خب باشه، بخشی از اوامر من از طریق ولی من به تو ابلاغ می شود، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، محل امتحان قرار می گیره. این مراحل از امتحان مراحل اولیه است. شیعیان معمولا یه مقدار تو این جور امتحانها خیالشون راحته، الحمدلله دوچار حسادت نشدن، چون فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب من از فضل خودم عنایت کردم به ولی خودم، او رو برجسته کردم، شما حسادت میکنی؟ باید حسادت نکنه. کسی خدا رو دوست داشته باشه، خدا به هر کسی عنایت بکنه، این هم به او مرید خواهد شد، ارادت پیدا خواهد کرد. چون خدا به او عنایت کرده، این هم به او ارادت پیدا میکنه. هر کی واقعا قلبش اینجوری باشه آدم سالمیه، نباشه مریضه. امتحان ها مال اینه که معلوم بکنه ما چقدر قلبمون سالمه، چقدر قلبمون بیماره. تا اینجا ما انشاءالله دچار حسادت نشدیم، ولی این که ما دچار حسادت نشدیم مقطعی نیست، استمرار داره. مدام باید بیایم در خونه ابا عبدالله الحسین کارت بزنیم، مدام باید بیایم امتحان پس بدیم. نکنه بعد از یه مدتی که کسی شدیم، کاری شدیم، چیزی شدیم، کم کم برای اولیای خدا کم بگذاریم، کم کم بخوایم اولیای خدا رو دور بزنیم. شلمقانی همین طور بود، نایب امام زمان، نایب اولش رو پذیرفت، نایب دوم از نواب خاص رو نپذیرفت. چیزی هم نگفت، گفت من سکوت میکنم. پس اولیای خدا در همین مراتب اولیه هم به صورت مستمرن ما رو امتحان میکنن، امتحان میکنن که ببینن آیا حسادت حالا تولید نشد. اون اوائلش بچه بودی، حالا زیاد سرگوشت نمی جنبید، ادعا نداشتی پیش اولیای خدا، کم کم بریم جلوتر ببینیم آیا در مسیر، در تداوم ادعایی در دل انسان پدید نمیاد. هستن کسانی که اوائل رابطه خوبی دارن ولی در جریان استمرار امتحان فرو میفتن. بعضی هم الحمدلله ماشاءالله از همون اول مشکل دارن، بعضی ها از اولش امتحان میدن نمیتونن تحمل بکنن این ترجیح اولیاء خدا رو، چه برسه به اطاعت از اونها، چه برسه به اینکه به اونها ایمان بیارن. بعضی هم نه، اولش خوبن ولی در مسیر خراب میشن. من بحثم در ارتباط با این دو گروه نیست. دوستان من مواظبت بکنن از دلهای نازنین خودشون، مبادا در مسیر امتحانهای الهی یه وقت فاصله بگیرن. بوده بعضی ها اسمشون از دیوان ابا عبدالله الحسین علیه السلام خط خورده. این اواخر جلسات محرم و عاشورا وقتی شما میرید اونجا یک سفارشی داشته باشید، اسم ما رو خط نزن، ما باشه همینجا باشه. در زیارات هم تعبیری شبیه به این آمده، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، این آخرین بار نباشه که من زیارت میکنم شما رو. خب یه معنای این اینه که خب من عمرم به دنیا باشه بازم بیام زیارت کنم، یه معناش اینه که من تا وقتی عمرم هست توفیق زیارت پیدا کنم، یه معناش هم میتونه این باشه که من بازم اهلیت زیارت داشته باشم، یه وقت توفیقات دیگه از من سلب نشه. پس امتحان اولیاء خدا یه امتحان مستمره، ایمان مستقر و ایمان مستودع که در قرآن آمده بعضی ها موقتی ایمان دارن، بعضی ها دائمی ایمان دارن، یکی از وجوهش ایمان با اولیاء خداست. یه بنا نیست آدم شیعه شد همیشه شیعه بمونه ها، هیچ کی ضمانت نامه به ما نداده، هیچ شرکتی برای موبایل ضمانت نامه میدن. تازه اینا هم که ضمانت نامه میدن برای دستگاه موبایل و برای یخچال، اینا معمولا چند ساله؟ چند ساله؟ دو سال، یه سال دیگه. شما میخوای چند سال به ضمانت نامه بدن؟ آقا ما شیعه هست شدیم، خب یه برو توی شرکتی بگو آقا ما شیعه شدیم یه ضمانت نامه 70 ساله به ما بده. میگه ما ضمانت نامه 70 ساله نداریم، میتونیم مثلا یه وقت خیلی شما رو تحویل بگیریم 7 سال ضمانت بدیم ببینیم چجوری میشه ایمان شما از بین نره. بعد تازه اونجا شکستگی و زدگی و اینا رو هم ضمانت نمیدن، میگن اگه دستگاه بله اگه بزنی داغونش کنی اون دیگه ضمانت نمیکنی. ضمانت نامه به بعض چیزا تعلق میگه، در مثل مناقشه نیست. اینو دوستان من مراقب باشید، آدم همیشه با حسین علیه السلام این گونه که در جوانی هست، در اون صفای باطنش هست نمیمونه. این یه نگرانیه، خود این نگرانی قشنگه، خود این نگرانی زیباست. بالاخره ما در مورد عاقبت به خیری اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی پیچیده است. ولا تموتون نه الا و انتم مسلمون. خداوند متعال در قرآن سفارش میفرماید که مواظب باشید مسلمون بمیرید. این خیلی اهمیت داره، دعای مهمی، دعای عاقبت به خیری. ولی دستگاه امام حسین هم بوده، اسم بعضیا رو خط زدن، اولا بودن بعدن خط زدن. یکی از مراجع اعظم تقلید ایشون به بنده میفرمودن، از مراجع فعلی هستن، میفرمودن که استاد ما یه شاگردی داشت، این از دنیا رفت، وقتی از داستانش یه بار اینجا برای شما گفته بودم، از دنیا رفت، بعد ایشون انا لله و انا الیه راجعون گفتند و متأثر شدند و جمع جلسه متأثر شد. ایشون میفرمودن همه ما که پای منبر ایشون بودیم، پای درس ایشون بودیم، مجتهد بودیم. بعد ایشون فرمودن من یه شب خواب دیدم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود فلانی، ببخشید، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور پیدا کردن، ابوالفضل عباس علیه السلام در حالی که دیوانی دستشون بود کنارشون اومدن حضور پیدا کردن. بعد حضرت به ابوالفضل عباس فرمودن که اسم فلانی رو از دیوان ما خط بزن. اون وقت این مرجع بزرگوار تقلید به بنده میفرمودن استاد ما شنیده بودن اون اسمو، به ما نگفتن. بعد فرمودن اسم این آقا رو بنویس که اسم همین شاگردیه که تازگی ها فوت کرده، که قبر ایشون هم در شهر ری هست. من این داستان رو از علمای دیگه هم شنیدم، یعنی از داستان های مشهوره به زبان های مختلف. حالا ایشون خودش سر کلاس بوده، اون استاد این داستان رو نقل کرده، بعد اسم ایشون نوشتن. که حالا علت این که اسم ایشون نوشته بودن، این استاد فرداش میاد از شاگرد خودش میپرسه که شما چی کار کردی دیروز؟ میگه من کار خاصی نکردم. ایشون میفهمه من این خوابو دیدم، و ایشون میزنن زیر گریه و میگن آره من دیشب یه لحوف خریدم، مقتل خریدم، رفتم خونه به خانواده گفتم از امشب من یه خط مقتل میخونم بعد شام میخوریم. همین تصمیم گرفته، عباس هم اسمشو بنویس. حالا اونی که اسمش خط خورده کی بوده؟ چی شده؟ بالاخره اسم خط زدن. اینو دوستان من داشته باشن دیگه، حواسشون باشه. پیرهن سیاه رو در میاری از تنت، اما اون حال و هوای عزای ابا عبدالله حسین رو از قلبت خارج نکنی. یه التماس میخواد، یه توسل میخواد، یه آدابی داره، نمیدونم، منم بلد نیستم آدابشو، ولی بالاخره باید بهش بپردازیم این موضوع رو. شما الحمدلله تواضع به اولیاء خدا دارید، محبت به اولیاء خدا دارید، ولی این میمانه؟ یعنی آدم میتونه اول حیاتی باشه بعدن حیاتی نباشه. این هست. حالا دیگه من اینا رو همینجوری با تذکر دارم توصیف میکنم و توضیح میدم، و الا دل شما نگران یه همچین موضوعی طبیعتاً الان قاعده باید باشه. وقتی که کنار گودی قتلگاه زینب کبری سلام الله علیها میان صدا میزنن خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن، دیگه ما چی باید بگیم؟ اصلا بگو ما بریم دیگه، اصلا ما بریم خونمون دیگه، اصلا هیچی، یأس مطلق. ما میگیم عشق برای امام حسین مقبول ترین عمله. ببخشید، خود امام حسین رو از خدا دعا میکنن، میخوان، درخواست میکنن خدایا ما رو قبول کن. شما برای عشق برای امام حسین نمیخوای یه مراسم اجرا کنی که خدایا ما قبول کن دیگه. لطف اهل بیت زیاده، ولی بخیر شما هم مراقبت کن، اصلا این عامل رشدت میشه. شهدای کربلا هم زمین میافتادن گاهی نگرانی برشون میداشت، من اسمشون میذارم نگرانی. از امام حسین میپرسیدن آقا از ما راضی شدی؟ چی شد بالاخره؟ وفا کردیم؟ قبول کردیم؟ چی شد؟ به ما جواب بده آقا. این که آدم برای اولیاء خدا بسوزه خیلی عالیه، ولی تکمیلش کن، تکمیلش کن با این نگرانی عزیز من. بابا شما هم که نمیذاری ما 2 دقیقه راحت باشیم که، هی ما رو نگران میکنی. خب فدات بشم، این نگرانی تو رو رشد میده، این نگرانی موجب میشه، حالا قسمت بعدی بحث هم عرض میکنم، این نگرانی موجب میشه آفتها جلوگیری بشن. بالاخره دنیاست، بالاخره دنیاست. بعضی از شهرهایی که خیلی هیئت دارن شما فکر نکن خیلی آبادن، آدم نگاه میکنه میبینه که یک کمی تو اون بعضی از شهرها رقابت بین هیئت‌ها همه رو درگیر کرده، گرفتار شدن. حالا هیئت نداشتن دیگه همه قربون صدقه هم دیگه میرفتن، حالا هیئت زیاد دارن حالا دیگه همه میخوان رو هم دیگه رو کم کنن. ببین این دنیاییه دیگه، میگه خب شیطان میگه حالا من هیئتی‌ها رو جوری بزنم، برید رو هم دیگه رو کم بکنی. مثلا این یه ذاکر یه سخنران میاره رو دست نداره، اون میره یکی دیگه میاره رو دست این میزنه، اون یکی دیگه میاره رو دست این دوتا میزنه، اینا میگن وای زای شد یکی دیگه بیار. اصلا اون دیگه این میدونه چی کار کرده؟ ما دیگه اصلا توی بعضی از شهرها بعضی از هیئت ها همونم، ولی اینا این اتفاقات تو کدوم جاها میفته؟ اون جایی که بالاخره رونق هیئت زیاده دیگه. ما همیشه در معرض خطریم، در معرض خطاییم، از اونجا به بعد باید مواظب خودمون باشیم. حالا بعد از محرم کی ما رو مواظبت میکنه؟ زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه دعا کرد خدایا این قربانی رو قبول کن. کی برای عزاداریای ما دعا میکنه؟ ما چیکار بکنیم؟ یه فکری باید کرد. ببینید ول نکنید موضوع رو در روح خودتون، نگید بنده اومدم نقش شم رو تو این تعزیه بازی میکنم. آقا شما هم بعد دهه محرمی به جای تشکرت، به جای حال دادن، به جای نمیدونم مهربونی کردن، آخه این چه نگرانیه میندازی توی دل ما؟ بالاخره دیگه اینه دیگه، ما عذرخواهی میکنیم که شما رو شهید نکردن تو دسته های عزاداری، یه بمب بذارن شهید بشی بری بشی امام حسین، خیال همه ما راحت باشه که مطمئنیم که تو عزاداری رفتی و خرابم نشدی الحمدلله. ببخشید که امنیت کشورتون زیاده و الا دوست داشتن تمامتون رو تیکه تیکه کنن دشمنان بلا استثنا، همتون رو میکشتن، این یه دونتون رو باقی نمیذاشتن. الحمدلله که امنیت زیاده و دشمن نمیتونه، و انشالله روز به روز این امنیت بیشتر بشه. رفتم پاکستان خیلی نگرانشون بودم، گفتم بابا اینجا چی کار میکنید شما با این وهابیا؟ بعد این بمبگذاری ها و اینا دیدم ماشالله اپسشون برمیان. گفت اونجا فلانجا به یه روستای شیعی حمله کردن، دورشون زدیم رفتیم دمار از روزگارشون در آوردیم، ال شد بل شد. خب الحمدلله ما شیعه واقعا داره از مظلومی در میاد و حساب کار خودشون، بله الان همه قتل هم بودن. شما فکر نکنید بعضیا سلیقه‌شون رو بیان یکی دوتا عزادار بکشن، بتونن همه رو میکشن. این صهیونیستا، این انگلیسی‌های روسیا، اینا اینجوری نیست. بنده تو پاکستان سخنرانی میکردم بهشون گفتم شهر شما بزرگترین سرمایه، کشور شما بزرگترین سرمایه برای اسلامه، کشور میگفتم ما اصلا شیعه رو جدا نمیکردم. بعد بهشون عرض میکردم به این دلیل که دشمنان شما اونقدر که سرمایه گذاری کردن که اینجا بین مسلمونا اختلاف بیفکنن اونقدر درو نکردن، خودشونو کشتن نتونستن. بعد اینا میگفتن شما 2 روزه اومدی پاکستان چجوری اینا رو فهمیدی؟ خودم خب معلومه دیگه، ما یه بالاخره یه کشور داشتیم، سازمان مجاهدین خلق منافقین و تروریستا رو آمریکایی‌ها تو ما درست کردن، بکش را انداختن. خب جمع شد کشور ما با اون شرایط با اون همه امکانات، شما چجوری تو این همه قربت و با این وضعیت دولت و حاکمیت تونستید قصه رو کنترل بکنید؟ و بعد از اون طرف من میبینم که تو هر جلسه ای میرم مد علی ابن ابی طالب میخوان یه شاعر دعوت کنن، سنی شاعر میاد از علی ابن ابی طالب میگه اینا به وجد میان، اینا کیف میکنن. اصلا رسمشون بود تقریبا همه جلسات اینجوری بود. گفتم ایشون هم سنی هستن؟ گفتن آره همینجوری. میافتم یه شهر، 8 شهر رفتم، میگفتن ایشون هم سنی هستن. گفتم خب ببین چی کار کرده دشمن برای اینکه شما همدیگه رو بکشید، وقت شما مدحلیتون رو اصلا میگید شاعرای اهل سنت بیان. خب خیلی دشمن شکست خورده. حالا ببخشید من رفتم تو اون فاز، یه کمی از این عزت مؤمنین و اسلام و شکست دشمن آدم حرف میزنه، جگرش حال میاد تو هر شرایطی. اینا تو عراق هم اینطور بود، قصد داشتن واقعا جنگ مذهبی را بندازن و تمام اقداماتشون هم انجام دادن، بیشتر از این زورشون نرسید. الان هم که میبینید تو سوریه اینجوری شده، اخبارش هست از این کشورهای ایکس و ایگرگ و زد، زندانیاشونو که حکم اعدام دارن اومدن با وعده پول در آوردن اونجا مسلح کردن بزن دیگه. ما چه اتفاقی بیفته؟ یعنی ساده نیست، واقعا دشمن گیر کرده تو این ماجرا. انشالله روز به روز عزت اسلام و مسلمین بیشتر بشه. غرض شما بودی، یادت نره خودت. غرض این بود که شما از خودت مراقبت کنی. حالا الحمدلله عزاداری تو کردی، خیال تخت و تبارک راحت، کیفشو بردی. خب نگران باش برای آیندت، شهیدت نکردن موندی، نگرانی رو با خودت داشته باش عزیز من. این جزء آداب زیارته. ببخشید زیارتم هست. الله جعله الله آخر العهد منی زیارت. انشالله بازم بیام، بازم بیام، یعنی بازم باشم که بیام، بازم تو این راه باشم. اصلا خیالت نباشه برای آینده، خودش یه نوع بیادبیه. خیالت نباشه برای آینده، میترسم برات. تو خیلی بیخیالی. این یه کمی ممکنه یه زمانی اثر عجیب غریب بگذاره. این یک موضوع. موضوع بعدی این که دوستان من، پس موضوع اول این که اهل بیت ائمه هدا برای ما عامل امتحانن، که آیا ما اساسا میپذیریم ولایتشون رو، اطاعتشون رو، عظمتشون رو، فضلشون رو یا نه، ایمان میاریم یا نه. امتحان دوم این است که ما در این راه مستمر باقی میمانیم یا نه. خیلی ها بودن مستمر باقی نموندن، بله، به دلایل مختلف. بخوایم در این باره صحبت بکنیم، به اون بخش بعدی نمیرسیم. بنده هم میخوام زیاد مصدق اوقات نشم، هم توانایی ندارم، هم وقت، هم شما به اصل جلسه که عزاداریه برسید انشالله. نوع سوم امتحانی که از ما گرفته میشه عجیبه. غیر از استمرار که نوع دوم بود و اعتقاد یافتن که نوع اوله، ارتقاء ارتباط ما با اهل بیت عصمت و طهارت، این امتحان عجیبیه. آقا بنده که رفوزم، هیچ از حرفشو نزن، اصلا مایوس. امتحان تموم نشده. خب شما شیرین بود محبت ابا عبدالله الحسین برات یا نه؟ صفا کردی یا نه؟ خوب بود این ارتباط تو با ائمه هدا؟ آفرین. خب ارتقا تو این مسیر پیدا میکنی؟ ارتقا لازمه. الان چقدر گریت میاد؟ فردا چی؟ الان چقدر میسوزی؟ پس فردا چی؟ الان برای امام حسین با ذکر مصیبتش گریه میکنیم، میدونی باید کارت به کجا برسه؟ باید کارت به اونجایی برسه بدون ذکر مصیبت برای امیرالمومنین گریه کنی. این خودش یه امتحانه. اصلا آقا اینم اسمش امتحانه. خدا نعمت میده ببینه چه خبره، چی کار کردی باش، خوب نبود مگه؟ تو زیارت دعای ندبه که یه نوع هم زیارت البته تقاضا میکنی، اتمم علینا نعمتک، خدایا نعمت ولایت رو برای ما تموم کن. البته اونجا اینجوری تقاضا میکنی، به تقدیم که یاهو امامنا، با اینکه او بیاد مقابل ما امامت ما رو به عهده بگیره، مقابل ما باشه، ما ازش تبعیت بکنیم. ولی رشد و ارتقا هم خودش یه امتحانه. خیلی ها تو این امتحان رفوزن. البته اهل بیت همین که استمرار داشته باشی دستتو میگیرن، بله، ولی این سوال جدی خداستا، اینا غافل نشیم ازش. آقا به شما چقدر از محبت امام حسین دادن؟ چقدر؟ پیش خودت یه حساب بکن، بگو 10 کیلو، 20 کیلو، 10 لیتر، نمیدونم به هر واحدی میخوای یه کیلویی سرش بگذار ببینم، یه مقیاسی. چقدر از محبت امام حسین به شما دادن؟ اولش ها حاضرن بیشتر بدن. چیکار میکنیم؟ فارسی رو نخواهیم پاس بداریم، این یک مثلا اشانتیونه یا یه چی بگم نوبرونه است، یا این لطف خودشونه. حالا شما چقدر قدم بر میداری؟ باید این محبت تصاعدی انشالله بره بالا. اصلا خدا این محبت رو داده، خدا برای بندش رشد میخواد، خدا توقف رو برای بندش نمیپسنده. حاج آقا ولی ما توقف داریم. خب موضعمون خرابه. بله بله دیگه. ولی حاج آقا بد نشدیم. خب اهل بیت لطف دارن. بله دیگه، اینجوریه دیگه، اهل بیت لطف دارن. پس ما الان چیکار کنیم؟ بیشتر باید بخوای از امام حسین. اصلا توقف معنا نداره. توقف تو این مسیر یعنی عقب گرد. ولی ما توقف کردیم، عقب نرفتیم. خب نگرمون داشتن، لطف کردن، راه اینه، گناهمون رو بخشیدن. حالا تو نباید بگی پس گناه ما گناه نبوده. حالا بخشیدن که بخشیدن دیگه. ارتقاء در این محبت پیدا کردن، این خودش یه امتحانه که خداوند متعال از ما میگیره. چجوری باید ارتقاء پیدا کرد؟ والا من خبر ندارم، من نمیدونم، من چه میدونم؟ ما فقط خبر کلیشو گفتیم، جزئیاتش با خودت. شاید باید بیشتر آداب رعایت کرد، شاید باید یه برنامه اضافه کرد بعد از این دهه محرم تا سال آینده. ها یک برنامه کوچولو اضافه کنید. بعد از نمازا یه دونه نماز در روز سه بار مثلا بگیم صلی الله علیه و ابا عبدالله. مثلا عرض میکنم، من که نمیفهمم، حالا بعد از نماز باشه، قبل از نماز باشه، ولی سه بار صلی الله علیه و ابا عبدالله رو امام صادق علیه السلام فرمود. این جای یه زیارت کربلاست، نه یه زیارت از راه دور. خب حالا چی؟ بعد یه جای دیگه هم روایت داریم هر برنامه‌ای رو شروع کردی یه سال ادامه بده. اشکال نداشته باشه ظاهرا ما این برنامه رو تبدیل کنیم به برنامه روزانه. آلمان که گفتیم زیارت عاشورا بخون با صد لعن و صد سلام، گفتیم اینو. ما که همچی حرفی نزدیم، ما اصلا طاقت اونو نداریم. بله مرحوم قاضی هر روز زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام میخوندن. من اینجور دیدم یه جایی که ایشون اواخر عمر شریفشون میفرمودن کاش روزی دو بار، هم صبح این کارو میکردم هم شب. بابا ولمون کن تو رو خودشو، ما از امام حسین چی دریافت میکنیم ما دریافت نمیکنیم؟ امام حسین چقدر دهش داره، چقدر پرداختی داره به شما که ما اصلا نمیفهمیم اونا چیه. با صد لعن و صد سلام خیلی طول میکشه. هر روز میخونن بعضیا، نه ما نمیتونیم. البته شاید وظیفه‌مون هم نباشه ها. من خودم تصمیم گرفته بودم یه باری، گفتم من دیگه بالاخره باید آدم بشم، آخه چرا اینجوری این همه خراب باشه وضعمون اینا. بعد گفتیم مثلا یکی از کارا همین انجام بدیم. رفتیم همون هفته بود داشتیم رفتیم میشه که آدم حسابیا، یه دفعه گفت همینجوری صحبت می‌کردیم، گفتش که حالا شما یه دفعه نذاری 40 زیارت عاشورا بگیره، این کارهای خودت واجب‌تره. واسم آقا ما که به شما که چیزی نگفته بودیم. گفتم خب نه اینکه اینا علم غیب داشته باشن ها، خدای عفی سر زبونش میندازه.
یه چیزی میگه به درد ما میخوره. اینه دیگه. ما نمیخوایم بگیم رفتیم پیش آدم حساب. اصلا آدم حسابی خیلی حسابی که ما را نمیده. آدم معمولی و خوب بوی بود ولی خب خیلی حسابی بود. تو قلبم بهش بی احترامی نکنم. خیلی دوستش دارم ولی یه دفعه گفتش که حالا نمیخواد اون وظایف خودت مهمتر انجام بده. گفتم باش. چون واقعش باید بعضی چیزا رو کم میکردم. شاید هم دیدن من آدم نمیشم. گفتن که بابا تو که آدم نمیشی که دیرتاش کارتو بکن. مثلا به درد خودت که نمیخوری به درد مردم بخوری. نمیدونم رو چه حسابی اونجوری گفتن. بله ممکنه ما اصلا وظیفه‌مون نباشه اونجوری زندگی کردن، ظرفیت رو نداشته باشیم، ولی این ارتقاء محبت چی میشه؟ اصلا خود این یه امتحانه. بابا شما خوب معتقد شیعه، از خطم بیرون نمیری، ژنتیک تضمین شدی انشالله، عاقبت بخیر، حله؟ خب حالا میخوای با محبت امام حسین چیکار کنی؟ فکر نمی کنی یه امتحانیه که دارن ازت میگیرن؟ این محبت افزایش پیدا کرده یا نه؟ این محبت ها افزایش پیدا میکنه؟ حاج آقا ما زیاد افزایش پیدا نکرده. چقدر بابا تو مقاومت کردی؟ بابا کشتار کردی؟ اینقدر آدم ضد امام حسین میتونه فعال باشه، موفق باشه؟ خیلی ما کم دیدیم. اصلا چه مقاومتی کردی؟ چی کار کردی باهاش؟ خیلی سعی کردی نیست؟ زحمت زیاد کشیدی، خدا انشالله اجرت بده. چون امام حسین همینجوری محبتش زیاد میشه، اصلا اولیاء خدا، خود خداوند متعال از این مدتی بگذره دیگه اصلا نمیشه به دست زد. میدونی گفت اشکش دم مشکشه، مشک آب پر باشه دست بزنی اشکش دم مشکشه. انشالله بیتاب بشی، انشالله بیتاقت بشی، انشالله بری جلو. از خودت دو تا انتظار باید داشته باشی. الحمدلله زیارت عاشورا سجده شکر به جا بیار. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمدلله علی عظیم رضیتی. خدایا ممنونتم منو جزو عزادارات قرار دادی، عزادارای امام حسین قرار دادی. ولی حالا بعدش چی؟ نمیخواد آدم زور بزنه ها، نه من باید محبتم به امام حسین زیادتر بشه. زور نه، زور نزن، به دل زور قبول نمیکنه. یه کارایی باید بکنی، نمیدونم دیگه. بالاخره گفتم که من نمیدونم باید چی کار کرد. شاید حلال خوری رو درجهش رو باید بالا برد، شاید نماز اول وقت رو باید بهتر کرد، شاید نمیدونم باید چی کار کرد دیگه. اینا رو شما خودتون بهتر میدونید. کلا باید آدم خوبی بشیم به خاطر امام، گل روی امام حسین. آقا بده آدم به خاطر گل روی امام حسین آدم خوبی بشه؟ بده آدم کار کنه پول در بیاره بره کربلا؟ بده؟ نه دیگه. آدم خوبی بشه به خاطر امام حسین، بعد یه کمی خوبتر بشه به خاطر امام حسین، بده؟ یه وقت دیگه خیلی خوبتر شد تا آخرش رفت دیگه. یه هر سال با امام حسین بهتر میشه، به خاطر امام حسین بهتر میشه. این امتحان اسمشا، اصلا بهت این محبت رو دادن ببینن چیکار میکنی. بعد برمیگردن ملائکه به هم میگن نه این هر چی هم بهش محبت امام حسین رو میچشونیم اصلا این خیالش نیست، افزایش نمیده. نه این خیالش راحته، اصلا همجوری راحته. خدای محبت ما رو به امام حسین زیادتر بگردن. الهی آمین. همین محبت ما رو خدا به امام حسین زیادتر بگرد. انشالله یه روزی بشه که امام زمان به قلب تو نگاه بکنه ببینه دیگه طاقت نداری برای عزاداری. البته هر موقع شما طاقت نیارید ملائکه ای هستن، فرشته های هستن، میان قلب عزادار رو آروم میکنن و الا آدم میمیره. و الا آدم یه دفعه یه نگاه بندازه اصلا جون میده، هلاک میشه.
حالا قبل از دهه عاشورا انقدر سینه زنی هست، روزه هست، سر و صدا هست، آدم آروم میگیره. بعد از عاشورا دیگه تو این روزه آدم نزدیک دق کنه. این بچه های امام حسین، زینب، خواهر ابا عبدالله الحسین، دختر امیرالمومنین، شما حساب کنید، تصور کنید، هر موقع دلت دیدی سنگ شده برو این دسته های تعزیه هستن، هم دسته عزاست هم تعزیه است. چند نفر کوچولو رو لباس تنش کردن، دختر و پسر، یه تناب گردنشون انداختن دارن میکشن، همین تعزیه است دیگه، نمایش دارن بازی میکنن، از جلوت رد بشن. بعد یک کسی با تازیانه جلو چشمت اونا رو بزنه، دیگه طاقت میاری. من خیلی تو کربلا بین الحرمین بعضی جاها دیدم از اینجور تعزیه ها اجرا میکردن، نمایش دیگه، کار هنریه. تا حالا ندیدم یا من چشمم نیفتاده، جرأت نکرده کسی بگه این زینب اینم تناب بکردنش انداختیم دارید میکش. خیلی سخته، خیلی باورش دشواره. انشالله بیتاقت تر بشیم، از این احساس مراقبت بکنیم. خیلی امام حسین کریمه. حالا حالا یه وقت دیدی خدا نگاه کرد به ما، گفت آقا باشه، الان که جهاد و شهادت نیست، اینم مرگش نرسیده، چرا با تصادف از بین بره، چرا با بیماری. یه شب تو مجلس روزه امام حسین میگیم برای امام حسین دق کن. مرگ دست خداست، ولی عاملش رو ماها خودمون میتونیم مؤثر بشیم. خدایا میشه اگه مرگمون نزدیک شده، شهادتی در راه نیست، شهادتی در کار نبود، ما مرگمون یه شب تو روضه ابا عبدالله الحسین باشه، بعد بگن روز قیامت این دق کرد به خاطر حسین، یه روضه شنید دیگه نتونست طاقت بیاره از دنیا رفت. میشه این اتفاقا برای خیلی ها افتاده، داستاناش تو ذهن من هست، وقت شما رو زیاد نگیرم. خوش به حال شما راحت برای زینب کبرا گریه میکنید. وقتی اسرا تو شام آزاد شدن، امام زین العابدین صدا زد زینبم چه کنیم؟ عمه جان زینب شما بفرمایید. خانم فرموده باشن که بگید یه جایی به ما بدن از این خرابه در بیایم، چند روزی برای حسین گریه کنیم. تازه نشستن شروع کردن گریه کردن، معلوم میشه تا اون موقع سفارش حسین رو رعایت کردن. فرمود خواهرم کاری نکن از قدر و منزلتت کاسته بشه، معلوم میشه خیلی رعایت کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تا اون موقع زینب کبرا گریه نکرده بود برای ابا عبدالله الحسین، یا پنهانی گریه کرده بود؟ آخه زینب اتاق پنهانی نداشت، رو به هر طرف میکرد، یتیمای حسین دورش رو گرفتن، دامن عمه رو گرفتن، کیو آرام کنه عمه سادات، با کی مناجات کنه، با کی نجوا کنه. امام زمانش از همه دل شکسته تر، دو روز بعد از عاشورا، یک روز بعد از عاشورا، امام زین العابدین دید ایستاده داره به این بدنها نگاه میکنه. زینب دوان دوان خودش رو رسون، عبارتش اینه عزیز برادرم داری خودتو میکشی، اینجور نگاه نکن. اینجا یه روزی میان انقدر گریه میکنن برای حسین ما. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آت.